ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در شروع ششمین روز مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر گفتگو کردند. برگزاری جلسه بعدی پارلمان عراق تا یک ماه دیگر به تعویق افتاد. و 63 نفر از زنان و دختران گروگان بوکو حرام فرار کردند. ششمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 صبح روز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، موضوع گفتگوی ظریف و اشتون را بررسی میزان پیشرفت مذاکرات تا کنون عنوان کرد. عباس عراقچی و هلگا اشمیت، معاونان دو طرف، طی روزهای گذشته با یکدیگر چند دور گفتگو کرده بودند. پیشتر اعلام شده بود در دیدار این معاونان کار بر روی تدوین پیشنویس توافق انجام می شود. نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه هم با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. درباره آخرین خبرها در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین می توانید در مجله شامگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. سخنگوی پارلمان عراق از تعویق برگزاری جلسه پارلمان این کشور تا بیش از یک ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دلیل این تصمیم اعلام نشده، اما گفته شده برگزاری نشست بعدی پارلمان تا 12 اوت، یعنی 21 مرداد، به تعویق افتاده است. ایلیا جزائری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به اربیل، همراه ماست روی خط تلفن. ایلیا، سلام بر تو. جلسه پارلمان عراق همونطور که در خبر شنیدیم یک ماه عقب افتاده، آیا دلیلی براش اعلام شده؟
سلام خدمت تو هشنگان رادیو فردا. این جلسه قرار بود برای انتخاب رئیس پارلمان برگزار بشه فردا، اما به هر حال رئیس پارلمان انتخاب نمیشه مگر اینکه توافق بر سر دیگر رؤسا، یعنی نخست وزیر و رئیس جمهور داشته باشه. به نظر میرسه برای اینکه فراکسیون های حاضر در پارلمان ائتلاف ها و طیف‌های سیاسی نتونستن تا الان توافقی برسن، این جلسه عقب افتاده. رئیس سنی پارلمان اعلام کرده که به زودی بیانیه صادر خواهد شد و درباره دلایل عقب افتادن جلسه در اون صحبت خواهد شد.
ایلیا، ظاهراً یک فرمانده بلندپایه ارتش عراق در ابوغریب در درگیری کشته شده. جزئیاتی در این باره منتشر شده؟
اینطور که گفته شده، سرلشکر نجم عبدالله علی السودانی، فرمانده لشکر ششم ارتش عراق هست که کشته شده در شرق شهرک الکرامه در غرب پایتخت عراق بغداد. لشکر ششم ارتش عراق داشته سعی میکرده جلوی پیشروی گروه داعش به سمت بغداد رو بگیره. البته داعش نتونسته بیش از حد روزهای گذشته بوده پیشروی کنه به سمت بغداد، اما درگیری ها در اطراف بغداد وجود داره و ادامه داره. مخالفان، یعنی گروه داعش، گلوله باران کردن محل حضور این فرمانده رو و منجر به کشته شدنش شدن.
در خبرها اومده بود که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، هم گفته که از یک سال پیش به آمریکا هشدار داده بوده که داعش به کشورهای همسایه سوریه خواهد رفت. از گفته های رئیس جمهوری مصر برامون بگو بیشتر.
آقای عبدالفتاح السیسی صحبتی که امروز داشته هشدار آمیز بوده، یک نسبت تقسیم عراق و استقلال کردستان گفته اگر همه پرسی استقلال کردستان برگزار بشه و این منطقه از عراق جدا بشه و در حقیقت عراق تجزیه بشه، اینجا متوقف نمیشه، منطقه همش تقسیم خواهد شد و کشورهای کوچکی رو شاهد خواهیم بود با هم در حال جنگ هستند و این تقسیم به اردن هم کشیده میشه، عراق، سوریه هم تقسیم خواهند شد. گفته از یک ماه پیش هشدار داده نسبت به فعالیت گروه داعش به امریکایی ها. اونها میخواستن اول در مصر حضور پیدا کنن اما موفق نشدن به خاطر حضور ارتش، و هشدار داده بود که اینها سوریه رو رها خواهند کرد و به عراق عراق و دیگر کشورها خواهند رفت و گفته که بعد از عراق نوبت اردن و عربستان سعودی خواهند بود و داعش قصد داره در این دو کشور فعالیت کنه، همچنان که در سوریه و عراق داره فعالیت میکنه.
متشکرم ایلیا جزائری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به اربیل بود که در مورد آخرین تحولات در منطقه گزارش میداد. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. ساعت 18:05 همچنان این بخش رو با خبرهایی از منطقه خاورمیانه ادامه می دهیم. اسرائیل و سرزمین های فلسطینی روز دوشنبه هم ساعتهای پرتنشی را سپری کردند. از یک سو در خود اسرائیل اعتراف های سیاسی برهم زده شده و از سوی دیگر پیامدهای کشته شدن یک جوان فلسطینی و بازداشت و ضرب و شتم پسرعموی فلسطینی آمریکایی او همچنان خبرساز است. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
محمد ابو خزر نام پسر 16 ساله‌ای بود که حال مقام‌های قضایی فلسطینی می‌گویند آزمایش‌های اولیه نشان می‌دهد که در حالی که زنده بوده در جنگل‌های بیت المقدس سوزانده شده است. خبر کشته شدن او در پی کشته شدن 3 جوان اسرائیلی چنان سر و صدا کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با پدر محمد که ساکن شرق بیت المقدس است تلفنی گفتگو کرده و به او تسلیت گفته است. کشته شدن محمد ابو خزر 16 ساله به چندین روز درگیری بین معترضان فلسطینی و پلیس اسرائیل منجر شد. روز یک شنبه نیز پلیس اسرائیل از بازداشت 6 مظنون به قتل این نوجوان فلسطینی خبر داد که روز دوشنبه روزنامه هارتس نوشت 3 تن از آنها به این قتل اعتراف کرده و نحوه ربودن و قتل را نیز توضیح دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دفتر حقوقی که پرونده یهودیان راستگرای افراطی را بر عهده می‌گیرد تایید کرده است که این دفتر وکالت 6 فرد بازداشت شده را بر عهده گرفته که 3 تن از آنها زیر سن قانونی هستند. از سوی دیگر در میان اعتراضات اسرائیل در روزهای گذشته ضرب و شتم طارق ابوخزر و بازداشت او نیز خبرساز شد. طارق پسر عموی 15 ساله محمد است که شهروند آمریکاست. نحوه برخورد نیروهای امنیتی با او باعث اعتراض آمریکا شد. طارق روز یکشنبه به قید وثیقه از بازداشت درآمد، اما به مدت 9 روز در حبس خانگی خواهد ماند. در همین حال حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه که در پی کشته شدن 3 جوان اسرائیلی شدت گرفته بود، روز دوشنبه به مرگ 7 عضو شاخه نظامی حماس منجر شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که 14 نقطه را در طول شب در نوار غزه هدف حملات خود قرار داده است. یک روز پیش از آن از نوار غزه دست کم 25 راکت به جنوب اسرائیل پرتاب شده بود. این درگیری‌های نظامی در حالی ادامه می‌یابد که روز دوشنبه اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل پس از 20 ماه به ائتلاف حزبش با حزب دست راستی لیکود پایان داد. بنابر گزارش‌ها علی‌رغم لغو این ائتلاف، اعضای حزب ملی‌گرای دست راستی اسرائیل بیتنو همچنان در دولت می‌مانند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که دلیل برهم زدن ائتلاف لیکود بیتنو اختلاف نظر اویگدور لیبرمن با بنیامین نتانیاهو درباره برخورد با نوار غزه بوده است که بنابر این گزارش وزیر خارجه اسرائیل تمایل به اشغال کامل این منطقه دارد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. ساعت 18:09 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مقام‌های امنیتی نیجریه روز دوشنبه فرار 63 نفر از دختران و زنان به گروگان گرفته شده توسط گروه بوکو حرام را تایید کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های امنیتی نیجریه گزارش داده که این زنان و دختران زمانی که نیروهای بوکو حرام برای حمله به یک پایگاه ارتش نیجریه به شهر دوامبوا رفته بودند از فرصت استفاده کرده و فرار کردند. با وجود فرار این افراد همچنان از 200 نفر از دخترانی که 3 ماه پیش توسط گروه بوکو حرام از مدرسهشان در شمال نیجریه ربوده شده بودند در گروگان این گروه هستند. 82 روزنامه‌نگار ایرانی با صدور بیانیه‌ای نسبت به تداوم بازداشت سراج‌الدین میردامادی اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه خود گفتند سراج‌الدین میردامادی به عنوان یک روزنامه‌نگار برای روایت بی‌طرفانه واقعیت تلاش کرده است. آنها دستگیری، تداوم، بازداشت و جلوگیری از آزادی او را علاوه بر نقض بندهایی از قانون اساسی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تضاد با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر دانستند. به نوشته امضا کنندگان این بیانیه، برخورد با آقای میردامادی نقض گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران است. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته بعد از بازگشت به ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و از اردیبهشت ماه امسال بازداشت شده است. گیتی پورفاضل وکیل او روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که دادگاه آقای میردامادی روز 11 مرداد برگزار می‌شود. مرضیه رسولی روزنامه‌نگار در صفحه توییترش خبر داده که برای اجرای حکم 2 حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق احضار شده است. به نوشته خانم رسولی، او باید خود را روز سه‌شنبه به دادسرای اوین معرفی کند. مرضیه رسولی که سابقه همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را دارد، زمستان سال 90 همراه گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت و بعد از آن به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران به دنبال برگزاری جلسه‌ای با حضور او استیضاح کنندگان و همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس به تعویق افتاد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت که در این جلسه مقرر شد استیضاح وزیر 1 ماه به تعویق بیفتد. به گفته این عضو هیئت رئیسه، در جلسه برگزار شده وزیر علوم قول پیگیری بعضی از موارد استیضاح را داده و برخی موارد را هم به وزارتخانه‌های دیگر مرتبط دانسته است. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله پایانی رقابت‌های لیگ جهانی 2014 با تیم‌های روسیه و برزیل هم گروه شد. تیم ایران در گروه آی مقدماتی قرار داشت که در پایان این مرحله هم امتیاز با ایتالیا، اما به دلیل معدل کمتر بعد از این تیم در رتبه دوم ایستاد و برزیل هم سوم شد. به نوشته خبرگزاری مهر، سرمربی و بازیکنان تیم والیبال ایران تمایل داشتند در مرحله نهایی به جای برزیل با لهستان هم گروه شوند و با وجود 2 شکست پیاپی مقابل این تیم، این برزیل بود که بدون کمک برد و باخت‌های مصلحتی به نوشته خبرگزاری مهر، بلکه با قدرت و تلاش خود به این مرحله صعود کرد. مرحله فینال لیگ جهانی والیبال با حضور 6 تیم در 2 گروه 3 تیمی از روز 25 تیر ماه جاری در شهر فلورانس ایتالیا آغاز می شود. کمیته داوران فیفا مارکو رودریگز مکزیکی را به عنوان داور اولین دیدار نیمه پایانی جام جهانی 2014 بین برزیل و آلمان انتخاب کرد. رودریگز پیش از این در جام 20 قاضی مسابقه جنجالی ایتالیا اوروگوئه بود، دیداری که در آن لوئیس سوارز مهاجم اوروگوئه شانه جورجیو کیلینی مدافع ایتالیا را گاز گرفت، اما این کار از چشم داور پنهان ماند. کمیته انضباطی فیفا با بازبینی این صحنه محرومیتی 4 ماهه برای سوارز در نظر گرفت. اولین بازی مرحله نیمه نهایی جام 20 بین برزیل و آلمان سه‌شنبه شب در ورزشگاه شهر بلو هوریزنته برگزار می شود. دومین مسابقه نیمه نهایی را 4 شنبه شب هلند و آرژانتین برگزار خواهند کرد. نوواک جوکوویچ تنیس‌باز صربستانی پس از قهرمانی در رقابت‌های ویمبلدون که روز گذشته در پی پیروزی مقابل راجر فدرر سوئیسی به دست آورد، به صدر جدول برترین تنیس‌بازان جهان صعود کرد. این رتبه تا روز 1 شنبه در اختیار رافائل نادال اسپانیایی بود. فدرر هم که پیش از این در رتبه 4 فهرست مردان قرار داشت، 1 پله صعود کرد و بعد از جوکوویچ و نادال در ردیف 3 جای گرفت. و از ایتالیا خبر می‌رسد، چزار پراندلی سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور که همراه ایتالیا در جام جهانی 2014 موفق نبود و در مرحله گروهی حذف شد، هدایت تیم گالاتاسارای ترکیه را بر عهده گرفت. پراندلی در این تیم پرهوادار جانشین هموطنش روبرتو مانچینی شد که پس از 9 ماه حضور در گالاتاسرای با توافق با مسئولان این باشگاه از این تیم کناره‌گیری کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان گزارش ورزشی به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با دیگر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها باز هم شما خواهم بود.